الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که مقدمات را عرض کردیم، یقول کلام فی حجیت الاستصحاب و عدمه، و در حجیت استصحاب هم اقوال مختلف است. این اختلاف هم از حیث مستصحب هست و هم از حیث شک و هم از حیث دلیل مستصحب. لکن اختلافی که در دلیل از حیث دلیل هست، از جهت اینکه دلیل اجماع باشد یا غیر اجماع، از جهت اینکه دلیل اجماع باشد یا غیر اجماع. بعضیا گفتن اگر دلیل مستصحب اجماع باشد، استصحاب درش جاری نمی شود، اگر غیر اجماع باشه، استصحاب درش جاری می شود. پس اختلاف در حجیت از حیث مستصحب، از حیث شک، از حیث دلیل بر مستصحب. لکن این اختلاف از حیث دلیل، از این حیث که گفتن اگه اجماع باشد حجت نیست، مستصحب شما با اجماع ثابت شده، وجوب نماز جمعه با اجماع ثابت شده، اگه شک بکنی استصحاب درش جاری نمیشه. و اما تفصیلی که شیخ رضوان الله تعالی علیه معتقد است و فرمود، تفصیل شیخ در دلیل مستصحب که گفت اگر حکم عقل، دلیل عقل باشد، حالا چه مستصحبت حکم عقلی چه مستصحبت حکم شرعی من العقل، این تفصیلی که شیخ داد، این تفصیل در حجیت نیست. کما مر اینجور نیست که شیخ بفرماد استصحاب اذا کان الدلیل شرعا حجه و اذا کان الدلیل على المستصحب عقلا غیر حجه. تفصیل شیخ بر نمی گردد به تفصیل در حجیت من حیث و دلیل. چرا بر نمی گردد؟ شناختی گذشتیم که اون تفصیل در حجیت نیست، تفصیل در اصل جریان است، تفصیل در ارکانه. می گرد اگر دلیل عقل باشد، ارکان استصحاب تمام نیست، و اگر دلیل شرع باشد، ارکان استصحاب تمامه. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم. پس بنابراین در حجیت استصحاب اختلاف من جهات ثلاثه وجود دارد: من جهت شک، من جهت المستصحب، من جهت دلیل علل مستصحب. لکن اختلاف از حیث دلیل همین تفصیلی که گفته است، اگر دلیل اجماع باشد استصحاب جاری نمی‌شود، اگر دلیل مستصحب اگه غیر باشه جاری میشد. ولی تفصیل شیخ نسبت به این که اگر دلیل عقل استصحاب نمیاد، اگر دلیل شرع کتاب و سنت و اجماع استصحاب میاد، یادتون باشه این تفصیل به اینجا بر نمیگرده. لیس تفصیلم فی الحجیه، تفصیل در حجیت نیست، بلکه تفصیل در اصل جریان و ارکان استصحابه، نه در اقوال مسئله. تفصیل در اقوال حجیت و اقوال مسئله نیست، بلکه تفصیل در اصل جریان و ارکان استصحابه. بله، تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، این تفصیلی است در مسئله و شیخ هم به او قائل است. شیخ میگه استصحاب در شک در رافع حجت است، ولی در شک در مقتضی حجت نیست. و تبعه مرحوم ناینی هم، مرحوم ناینی هم تبعیت کرده از شیخ. اونم میگه استصحاب در شک در مقتضی و ما به حکم المقتضی حجت نیست. در شک در رافع و ما به حکم رافع حجت هست. بله این تفصیل از شیخ در مسئله، یعنی بحثشون اینه، میگن ارکان تمامه اما ادله شامل نمیشود. تبع شیخ هم مرحوم ناینی. لکن حق تبعا للمحققین و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه حجیت استصحاب است مطلقا، استصحاب حجت است مطلقا، هم از حیث مستصحب، هم از حیث دلیل مستصحب، هم از حیث شک. مستصحب وجودی باشد عدمی، دیدید اقوال را که نقل کردن دیگه، مستصحب وجودی باشه یا عدمی، حکم کلی باشه یا حکم جزئی، موضوعات باشد یا احکام شرعی، شک در مقتضی باشد یا در رافع، دلیل بر حکم شرعی کتاب و سنت و اجماع باشد یا کتاب و سنت، نه عقل نگید، دلیل بر حکم شرعی کتاب و سنت باشد یا اجماع، چون او برمیگرده به بحث ارکان، اونجا تمومش کردیم. حق حجیت استصحاب است، البته در اونجا هم جاری میشد، منتهی سر جریانش مربوط به اینجا نی، مربوط به اینی که ارکان استصحاب در او هم تمامه. وقتی میگیم مطلق در اینجا نمیتونیم اونو جز بیاریم، چون اون جز تفاصیل اینجا نیستش. بنابراین حق حجیت استصحاب است مطلقا، من حیث المستصحب، من حیث الدلیل علی المستصحب، و من حیث الشک فی المستصحب. از هر جهت ما مدعی هستیم استصحاب حجت است مطلقا. بفرمایید به چی چی اشکال چی؟ خیلی خوب، دیر تشریف آوردید شما، دیر تشریف آوردید دیگه، وقتی دیر تشریف آوردید من چی کنم دیگه، توجه بفرمایید. از آداب تعلم و متعلم این است که بر یاد دهنده است که تواضع کند نسبت به یاد گیرنده، و بر یاد گیر و آهسته هم حرف بزند، ملایم حرف بزند، و بر یاد گیرنده هم است که قبل از ورود طرف مباحثش به جلسه بحث بیاد و بره بیرون. شما دیر تشریف آوردی نتیجه شینه بفرمایید. بله نه، اگر اشکال داره سوال کنه، من که نمیگم نمیفهمن آقایون، من میگم اگر اشکال دارن سوال کنن. بفرمایید. نه نه، شک گاهی، خب من میگم من حیث و شک، گاهی شک از حیث مقتضیه، گاهی شک از حیث رافع، اینا تقسیمات استصحابه دیگه، شیخ تقسیم کرده دیگه. پس حق حجیت استصحاب است مطلقا در مقابل شیخ و مرحوم ناینی که اینا میگن در شک در مقتضی حجت دونه کی رافع. بله ناینی یک کلمه اضافه داره، میگه مقتضی و ما به حکمه رافع و ما به حکمه، بر مبنای خودش حکم مقتضی و رافع درست کرد. استدلال شده برای حجیت استصحاب به وجوهی، برای حجیت استصحاب به وجوهی استدلال شده، احدها استقرار و سیرت الانسان و العقلاء بل کل ذی شعور علی العمل بالاستصحاب و حجیته، سیره عقلا بلکه هر ذی شعوری بر عمل به استصحابه، و اینا استصحاب در نظرشون معتبره و عمل میکنه. هر حیوانی یه جا لونه ساخته بعد میره دنبال لونه، اینجور نیست که لونش را رها کنه بره، نه، هر جا لونه ساخته دنبال لونش چی میره، هر جا آشیانه ساخته دنبال آشیانش میره. انسان ها هم اینجوره، حوالجات تجارتی، حوالجات نمیدونم معامله، رفت و آمد، نامه، استجازه، اجازه، شهریه، همش بر پایه استصحاب دیگه. شما اول ماه که میشه میری شهریه بگیری دیگه، اینکه احتمال اینکه شهریتون قطع شده باشد این احتمال اعتنا نمی کنید، میشید میری اجازه فرمایید، میشید میری شهریتون رو میگیرید، رفیقتون میخواید نامه بنویسید که بله وجوهات رو بفرستید، خب شما احتمال میدی رفیقتون زنده نباشد، اما در اینا نامه رو برای چی می نویسی؟ تاجر برای همتاجریش، اینجا من دلیل رو دارم میگم، تاجر برای همتاجریش گفتن استقرار سیره عقلا بلکه هر ذی شعوری بر عمل به استصحابه است. ترا ان العقلا یکاتبون بعضهم مع بعض و یعاملون بعضهم مع بعض و یعیشون بعضهم مع بعض، با اینکه شک دارن که طرفش زنده است یا نه، برای باباش نامه می نویسد، نمیدونم برای قومخشاش نامه می نویسد، در حالتی که احتمال میده که باباش از دنیا رفته باشد. تاجر معامله میکنه، چک میده، سفته میده، ورودی و خروجی داره، دفتر داره. این بنای ایناست. حیوانا هم که میبینی، حیوانا را وقتی راهاشون کنی میره سر جایگاه خودش دیگه، اینجور نیست که از جایگاهش حرکت بکنه. آشونه زده، تخ گذاشته، جوجه داره، اینجور نیست که هر شب شک میکنه بعد بیاد عمل نکنه. نخیر، اینا بنا دارن بر عمل به استصحاب. این یک دلیل. من دلیل رو دارم میگم، الان فرمای شما رو عرض میکنم. این یک وجه اشکال شده به این دلیل به وجوهی. یک این که اما حیوانات غافلن، حیوانا غافلن، صاحب کفایه فرمان اونا غافلن، نه اینکه حیوانه یقین داره و بعد شک میکنه و میگه حالا که شک کردم رو یقین سابقم چه میکنم، عمل میکنم. نه خیلی، حیوانها غافلن از این معنا، بر حسب غفلت عمل میکنن. یا اینجور بگید غافلن، اولا اینه اینجوری بگیم، اولا در این اشکال اینه که بگیم اصلا ما نمیدونیم حیوانها چجورن، نمیدانیم عمل حیوان بر یقین سابق من باب الغریزه است، کشش غریزه ای میبرد، یا من باب الغفله است، یا من باب توجه و تردید و بازم میرد. اینجوره میتونید بگید. پس اما حیوانات عملشون من باب الغفله است، چون که صاحب کفایه میگه، یا این که لکن تقول ما نمیدونیم اونا چی کار میکنن، نمیدونیم حیوان که به آشیانش برمیگردد غفلت دارد از حال سابقش، یا غریزش میکشه میاردش، یا نه واقعا شکم داره اما باز به شکش اعتنا نمیکنه، چون حیوان هم یه مقدار توجه دارن، اینجور نیست که اونا چیزی رو نفهمن. اینجور میتونید بگید. این راجع به حیوان ها واضحه. و اما نسبت به انسان، عقلا لا یخفا علیکم حجیت استصحاب، معناش اینه عمل بر طبق یقین سابق با بود شک لاحق، این معنای استصحاب. الاستصحاب و حجه یعنی عمل بر طبق یقین سابق با بودن شک لا. چرا عمل می کند؟ چون یقین داشته سابقا و الان چی داره؟ شک. اینه میگیم استصحاب. الاستصحاب عبارتون ان عمل، حجیت استصحاب عبارت است از عمل به یقین سابق با بود شک لا. اما اگه یه یقینی سابق بود، یه یقینی هم لاحق بر طبق یقین سابق بود و من عمل کردم، استصحاب است؟ اگر یه یقینی سابق بود، یه شکی هم لاحق بود، اما من عمل کردم احتیاطاً، استصحاب است؟ عمل به احتیاط، عمل به احتیاط دیگه، استصحاب اسمش دیگه. حجیت استصحاب عبارت است از عمل بر یقین سابق با بود شک لاحق. به ما هو یقین سابق و به ما هو شک لاحق. اما عمل بر طبق یقین سابق لقیام حجت در لاحق، این استصحاب نیست. عمل به یقین سابق به رجاء بود، این استصحاب نیست، بلکه این عمل به کیه؟ احتیاط. این لا یخفا علیکم و علا هازا گفته شده و حق هم همینه. اشکالی که به این وجه هست این که عمل عقلا از باب غفلت است، غالبا توجه ندارد به اینکه زنده است یا مرده است. عمل عقلا بر طبق یقین سابق من باب الغفلت غالبا، ولی اطمینان مع توجه اول احتیاط نادرن. اوغلا بر طبق یقین سابق عمل میکنن، حرفی نیست، اما این عملشون به اعتبار غفلت است، غالبا غافلن. و اگر هم متوجه بشون و مع توجه العملو، اما من باب الاطمینان و اما من باب احتمال، غالبا غفلت است. شما همه تون چش دارید، اما تا من نگفته بودم از چش داریتون چی بودید؟ غافل. شما همه تون الان که من دارم حرف میزنم با گوشتون میشنوید، اما تا من نگفته بودم از شنواییتون چه بودید؟ غافل. اوغلا رفیقی داره نامه میداده، جنس میداده، میرفته میومده، کارا رو انجام میداده. اصلا حالا اینقدر برای 24 ساعت زندگی 48 ساعت باید تلاش کنه که دیگه حالا فکر اینی که رفیق اصلا غافل از این که رفیقم زنده است یا رفیقم چی، بی فکرش نمیاد رفیقم زنده است یا رفیقم مرده است، اصلا فکرش به اینجا نمیرسه، داره حرکت میکنه. اوغلا عمل میکنن من باب الغفله. و الا تاجری بوده، مریض بوده تو بیمارستان، حالا شک میکنه که اون تاجره زنده است یا اون تاجره چی؟ مرده است. جنس برمیداره بفرسه؟ یک کالای تجاری، کشتی تجارتی براش برمیداره بفرسه؟ چکاشو قبول میکنه، حالا نامه براش مینویسه. تو بیمارستانه، معلوم نیست زنده است یا مرده است. یه رفیق داشته در محیط زلزله زده، شک در رافع. یه رفیق داشته در محیط زلزله زده شده، زلزله آمده یه سریم از بین رفتن، حالا شک داره رفیقش زنده است یا رفیقش چی؟ مرده. حالا برمیداره نامه براش بنویسه. چه اینجوره؟ با شک هیچ وقت آدم نامه نمی نویسد، معامله نمی کند، زندگی نمی کند. این که می بینید مردم عمل می کنند بر طبق یقین سابق من حیث الغفله است. والا حضرت عباسی به ادنا شک دیگه آدم بر طبق یقین سابق عمل نمی کنه، مگر اطمینان پیدا کنه وقتی شک کرد، و یا از باب کی؟ از باب احتیاط. یه کار جزئیه که ضرری نداره، حالا یه نامه نویسی که دیگه ضرر نداره، که اگه بود که میگیره، اگرم نبود چی؟ 5000 تمر ضررشه، 1 تومن تمر ضررشه. عمل از باب احتیاط است. پس بنابراین این که میگن سیره اوغلا هستش، نه سیره اوغرانی. و بل جمله سیره اوغلا بر عمل بر طبق یقین سابق هست، بر عمل بر طبق یقین سابق، لکن لا من باب شک و الاستصحاب، بل من باب الغفل غالبا اول اطمینان و رجاء نادرن. خلاصه آدم که شک کرد دنبال شک نمیره، بعد وامیست رفیقش زنده است یا نه، این کار رو نمی کنه. و استصحاب اینه که چون یقین داشتی حالا شک داری عمل بکنی. این بین العقلا چنین اصلی وجود ندارد. هی اونام که گفتیم اصلا نیست. این یک شبهه. اشکال دومی که شده به این وجه اینه که بر فرض یه چنین سیره ای باشد، این سیره مردوع است به آیات رادعه از عمل به غیر علم و به ادله براعت و احتیاط، و ثانیاً سلم ناسیره را لکن نسیره مردوعه به آیات ناهیه از عمل به غیر علم و به ادله براعت و احتیاط. ادله براعت میگد که هر کجا شک کردی رفعه. ادله احتیاط میگه هر کجا شک کردی چی؟ احتیاط کن. یعنی اون لیکموش عمل به یقین سابق چی؟ اون نه دیگه، هر کجا شک کردی براعت، هر کجا شک کردی احتیاط، یعنی یقین سابق و شک لاحق چی؟ ایس یا لیس؟ لیس. ادله براعت این جلو میگیرد، ادله رادعه از عمل به غیر علم هم جلو میگیره. و دونک عبارت الکفایه، من عبارت کفایه رو بخونم در بیان این اشکال، چون عنایت دارم به عبارت کفایه، من عبارت رو بخونم عزیز من. امرو معلوم میشه خوب مطالعه کردی. و ثانیا سلمنا ذلک، صفحه 280، و ثانیاً سلم نازالک، یعنی اینکه بناغلایی وجود داره. لکنه لم یعلم ان الشارع به راز و هو عنده ماز، نمیدونیم شارع راضی است یا شارع راضی نیست. و یکفی فردع عن مثله، همینقدر که نمیدونیم شارع راضیه یا نه همین کفایت میکنه. نه، و یکفی فردع عن مثله ما دل من الکتاب و السنه علی النهی من اتباع غیر العلم و ما دل علی البراءت او الاحتیاط فی الشبهات. برای رادعیتشن دو دسته از ادله رادعشن. فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلاله على امضائه فتامل جيدا. میفرماد بنابراین اونی که اگر سیرهایی که اگر بخواد حجت باشه باید شارع امضا کند، اینجا نمیتونیم چون شارع آمده چه کرده؟ رد کرده. این وجه دوم اشکال، که علل تسلیم مردوع ادله آیات رادعه و ادله براءت و احتیاط. مرحوم ناینی اشکال کرده به صاحب کفایه، اشکالش اینه که همون جوری که این آیات رادعه نمیتوانست جلو بناء بر عمل به خبر واحد رو بگیرد، آیات رادعه همون جوری که رادعه از عمل به خبر واحد نبود به نظر صاحب کفایه، و صاحب کفایه میفرمود آیات رادعه منصرف است از عمل به خبر واحد. خب اینجا هم همین جوره، کما ان الآیات الرادعه لم تکن رادعه عن بنا و عمل به خبر واحد. در اینجا هم را و صاحب کفایه قبول داشت رادعنی، در اینجا هم رادعنی و منصرفه. وجه انصراف این که اغلا عمل به، حالا وجه دیگه ایشون نمیگه، میگه منصرفه، میگه چی تو شد اونجا ایشون انصراف را قبول کرد و اینجا انصراف را قبول نمیکنه. اشکال کرده که همون جوری که رادع نبود از عمل به خبر واحد، رادع هم نیست از عمل به استصحاب. فرقی نمیکنه، اونجا رادع نبود و منصرف، اینجا هم رادع نیست و منصرف. لکن به نظر میاد که اشکال مرحوم ناینی به صاحب کفایه وارد نباشد، و سرش اینه در عمل به خبر واحد، چون خبر واحد اماره بود، کان علمن تعبدی، یا عمل به خبر واحد از باب عمل به اماره کان علمن تعبدی، یا بنابراین وقتی که بنا اغلا برش بود در نظر اغلا علم بود، اماره بود، و علم ادله غیر علم شاملش نمیشه. اغلا به خبر واحد عمل میکنن از باب اینکه احتمال خلافشو ملغا میدونن، من باب انه علمون طریقون الالواقع. خب از این جهت آیات رادعه شاملش نمیشد، یعنی خروج چی داشت اونجا؟ موضوعی. کان العمل بالاماره عملا بالعلم عند الاغلا و تعبدن، پس آیات رادعه از غیر علم شاملش نمیشد. و هازا بخلاف استصحاب، که استصحاب اماره نی، بلکه استصحاب اصله، یعنی با بود عدم علم و با فرض این که علم نیست وظیفه تعیین می کند، رو عدم العلم وظیفه میارد، اصلا کاری به واقع ندارد، موضوعش عدم العلمه، اون وقت چجور میتونه آیات ازش انصراف داشته باشد؟ پس به نظر میاد اشکال ناینی به مصاب کفایه وارد نباشه. صاحب کفایه در مثل عمله به خبر واحد میگه امارات از ادله ازش چه دارد؟ انصراف دارد. لأن العمل بالخبر الواحد بما انه امارتون عمل بال علم، عمل به علمه، آیات شاملش نمیشه، اغلا او را عمل به علم میدانن. اما اینجا که باب باب امارنی، باب باب اصلیت، وقتی با باب اصلیت شد ما نمیدونیم علم شک است، با شک و با عدم علم ادله رادعه شاملش میشه. هازا مع این که لقاء لن ان یقول، اصلا ادله رادعه از عمل به غیر علم، عمل ادله رادعه به غیر علم اونا مخصوص به اصول اعتقادات است. وقتی مخصوص به اصول اعتقادات شد فرقی بین اینجا و اونجا چی؟ نیستش. نتیجه به عکس میشه ها، میتونه رد کند لقاء لن هازا، من اینکه لقاء لن ان یقول اصلا ادله مربوط به اصول اعتقادات، اصلا ربطی به باب فروع ندارد، اون وقت در عدم رادعیتش فرقی بین اینجا و اونجا نیستش، نه اینجا رادعه است و نه اونجا. اینم یه کسی ممکنه بگه، بگه نه خیلی ادله نه اینجا رادعه نه اونجا، ولی حق این است که اون ادله بر فرض این که بخواد رادع باشد فرقی بین اینجا و اونجا چی؟ نیستش. یعنی رادع می کند از بنا اغلا، فرق هست، رادع می کند از بنا اغلا در اینجا، ولی رادع نمی کند در کجا؟ در اونجا، برای اینکه اونجا اغلا علم می دانن و اینجا علم نمی دانن. این هم وجه اوم و اشکال دومی که شده است به این بنا اغلا. پس بنا اغلا مورد اشکال قرار گرفت، هم صغرن و هم کبرن، و عمده اشکال اینه که صغرا ندارد، عمده اشکال اینه که بنا اغلا بر عمل به استصحاب نیست. بنا اغلا بر عمل به طبق استصحاب هست، اما لیس عملا بل استصحاب. خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی حجت یا نه؟ حجته؟ خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی حجته؟ نه حجت نیست، قطع حجته. چجور در خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه شما مسامحتن خیال میکنی خبر واحد حجته؟ نه قطع حجته. خبر واحد کل عجره فی جنبل انسانه. اینجا هم اینجوریه، عمل بر طبق حالت سابقه پیش اغلا هست قطعا، اما لا من باب الاستصحاب بل من باب الغفله غالبا او الاحتیاط و رجاء نادرن. اینا خلط کردن بین عمل بر طبق و بین عمل اعتمادن. یه وقت آدم عمل میکنه بر طبق یک دلیلی نه اعتمادن به اون دلیل، یه وقت عمل میکنه بر طبق یک دلیلی اعتمادن به اون دلیل. اغلا از باب غفلت و ذهول، نه از باب اعتماد به استصحاب. این یک وجه. وجه دومی که در کفایه آمده حکم عقل است، استدلال شده به حکم عقل به ان ما ثبت یدوم، استدلال شده به حکم عقل به ان ما ثبت یدوم. جوابشم علیکم به مراجعه به کفایه که اونجا هم صغرن منعش کرده هم کبرن. عقل چنین حکمی نداره که هر چیزی بوده میموند و وقتی تو شک کردی بازم آثار چی را بار کن؟ بود را بار کن. عقل حکم ندارد که ما ثبت یدوم حتی با چی؟ با شک. اگه برش گردونی به غلبه بگی غالبا چیزایی که در زمان سابق بوده غالبا اونا چی؟ میمونن. خب اونم هم ممنوع از صغرن، غلبه محرز نیست، همم تازه این غلبه دلیلی بر حجیت ندارد. این استدلال هم جوابش یزر و از مراجعه به کفایه، چیزی اضافه بر کفایه نیست که من عرض کنم. وجه سومی که بهش استدلال شده اجماع است، اجماع منقول که هم صاحب غایت المبادی ادعای اجماع کرده، هم علامه در نهایت الاحکام ادعای اجماع کرده، هم بعض دیگران. اجماع منقول در مسئله، کفایه عبارت غایت المبادی رو نقل کرده، غایت المبادی ادعای اجماع کرده، نهایه هم ادعای اجماع کرده، دیگران هم ادعای اجماع کرده. استدلال به اجماع هم تمام نیست. ففیه اولا که اجماع در این مسئله بر فرض تحققش حجت نیست، محصلش حجت نیست، منقولش مثل او. اجماع اصلا در این مسئله حجت نیست، لا محصل ها ولا منقول ها، برای اینکه مسئله مسبب اجتهاده، مسبب استدلال به روایات و به عقل و عقلاء، یکی به بنا و عقلا استدلال میکنه، یکی به حکم عقل، یکی به روایات. مسئله مذهب به اجتهاده و اجماع حجت است فی ما لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. اون جایی که نه عقلی نه نقلی راه داشته باشد اصحاب اتفاق کنن کاشف از تعبد یدن به یده، اما اینجا مسئله مذهب به اجتهاد است، استدلال به بنا و عقلا و عقل و روایات. این یک اشکال. اشکال دوم این که اجماع منقول ولو حجت است بر مبنای ما، ما اجماع منقول رو حجت میدانیم به نسبه الى سبب و به نسبه الى المسبب، با فرض این که ملازمه بین ناقل و منقول و الیه مورد قبول باشد. حالا این بحثش که در اجماع منقول. و ثانیاً ان الاجماع المنقول حجه فی السبب بل و فی المسبب فی الجمله. ما اجماع منقول رو حجت میدونیم، لکن اینجا اجماع منقول حجت نیست للمنع صغرن، در اینجا اجماع منقول حجت نیست للمنع صغرن، برای اینکه آدم چجور به نقل اجماع اعتماد کند؟ من نهو قیل که اقوال در مسئله تبلغ الى نیفن و خمسین، چجور به این اطمینان پیدا کنه که این آقا که داره اجماع نقل میکنه نقلش درسته؟ کیف یطمئن الانسان به نقل الاجماع، کیف نقلش حجته؟ من نهو قیل اختلاف در مسئله رسیده به اقوالش الى نیفن و خمسین. اگه شیخ هم بخواید، شیخ میگه 11 تا، ذیلش میگه ولقد کسر الاختلاف از ید من ذلک. خب یه مسئله ای که اینقدر اقوال داره، شما مطمئنید که این ناقل اجماع داره درست نقل میکنه؟ نقلی است که خلافش برای ما چجوره ثابته. و ثانیا ان الاجماع المنقوله حجه، لکن حجیتش در اینجا ممنوعه، نه برای منع کبرا، برای منع صغرا. با این همه اختلافات در مسئله نمیتونیم بیایم بگیم اجماع چجوره حجته. یه نکته براتون عرض کنم از عبارت شیخ و بحث امروز رو تمام کنیم تا فردا روایات. شیخ در مسئله ادعای اجماع میفرماد ظهور و کلمات الاصحاب یا مجمعین. بعد نگاه کنی شیخ را، یا ظاهر و کلمات الاصحاب، میگه ظاهر عبارت اینها ادعای اجماعه. اومد عباراتی نقل میکند، هم عبارت غایت المبادی، هم نهایت الاحکام، هم مال صاحب معالم و فاضل جواد، عبارت اونها رو نقل میکنه. لا یخفا علیکم که عبارت غایت المبادی و عبارت نهایه اینا صریح در اجماعه. عبارت غایت المبادی که صاحب کفایه هم نقلش کرده و عبارت نهایه صریح در اجماع، نه ظاهره در اجماع. بله عبارت صاحب معالم و عبارت فاضل جواد اونا ظهور در اجماع دارد، یعنی اونجا یه جوری اجماع رو میخواد شیخ ازش در بیارد، اونا ظاهرون فی الاجماع. ولی عبارت غایت المبادی، عبارت نهایه، اینا صریح در اجماع و شیخ اینا هم یه کاسه گفته ظهور. مثلا عبارت غایت المبادی اینه: حیث و قال علی استصحاب و حجت لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکم ثم وقع الشک. این ظاهره در اجماع یا صریحه در اجماع؟ میگه که لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکم، منتها شیخ این چهار تا عبارت رو یک کاسه فرموده ظاهر عبارات اصحاب ادعا اجماع، ظاهر مجمعین ادعا اجماع است. این لا یخفا که نه، بعضی از این عبارات ها صریح است. گوشه رسائلاتون یک کلمه به حاشیه منهو بنویسید که نه، این لا یخفا کم لطفی شیخ، بعضی از این عبارت ها صریح در ادعای اجماع است. بفرمایید. اجماع منقوله، صریح در اجماعه. خود میگم اجماع، میگم خود صاحب غایت المبادی میگد و دلیل و علل استصحاب اجماع ال، این غایت المبادی عبارتش ظاهرون فل اجماع یا صریحون فل اجماع؟ اجماع یعنی چه؟ من اجماع منقولو دارم میخونم، میگم عبارت غایت المبادی صریح در اجماع یا ظاهر؟ صریح در اجماع. عبارت نهایت الاحکام علامه هم صریح در اجماع است. بله بعد نگاه کنی، بله عبارت صاحب معالم و عبارت فاضل جماعت اونا اجماع از تو شکمش در میاد، اونا ظاهرون. پس لا یخفا که این که تعبیر کرده شیخ به ظهور نسبت به غایت المبادی و نسبت به نهایت الاحکام تمام نیست. وجه چهارم و هو العمده الروایات، انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.